بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين طيبين المعصومين المنتجبين. حضرت در دستور العملشون به جناب ابوذر به اینجا رسیدن که فرمودن یا ابوذر توبا لمن تواضع لله تعالی فی غیر منقصت و اذل نفسه فی غیر مسکنت و انفق مالا جمعه فی غیر معصیت و رحم اهل الذل والمسکنه و خالت اهل الفقه والحکمه. قسمت اولش بحث شد که حضرت فرمودند ای ابوذر خوشا به حال اون کسی که برای خدا تواضع کنه بدون اون که نقصی داشته باشه و نفسش رو خار کنه بدون اون که احتیاج داشته باشه و مالش رو انفاق کنه، مالی که جمع کرده از راهی که اون راه معصیت نیست و به اهل فقر و اهل مشکلات که دارای مشکلاتن رحم کنه. رون دو قسمت اولش بحث شد ولی هنوز مطلب احتیاج به شرح داره. می‌فرماند که خوشا به حال کسی که برای خدا تواضع کنه فی غیر منقصتن. ما اون هفته رو این غیر منقصتن و غیر مسکنتن یه خورده موندیم، هنوزم مطلب تمام، چون ما واقعا نمی‌دونیم این تواضع که دین می‌فرماد خود چطوریست. یه جا هست که خب خار کردن خودتون حرامه، از اون ور می‌فرماد تواضع انسان را به بهش وارد می‌کند. قبلا بحثش گذشت، خود این نکته داره. ببینید میگه که بدون اینکه نقصی داشته باشی. من اینجور می‌فهمم که یعنی مثل یه کسی که یه نقصی داشته باشه و سر نقصش باعث بشه که خودش بستاد متواضع نشون بده، پای نشون بده، انگار میخواد بفرماد مثل یه همچی کسی باش بدون اینکه نقص داشته باشی. یعنی مثلا یه کسی یه چیزی را نداره، یه نقص عضوی داره و خیلی خودش را پای میگیره. ما مثلا یه آدم عادی را میگم آقا مگه مثلا تو چیزی داری، اشکالی جایت هست که اینجور خودت هیچی حساب میکنی؟ از این فرمایش ظاهرا همین برمیاد که مثل کسی که انگار یه نقصی داره خجالت میکشه از این نقصش، مثل یه همچی کسی باش بدون اینکه همچی نقصی را هم داشته باشی. باز نکته دومش هم نگاه کنید چون نباید کلید بشه برا ما. می فرماد که و اذل نفسه و نفس درو پایین بیار بدون این که فقیر باشی. یعنی دیدین آدمی که مثلا خب فقیره، دستش به دهنش نمیرسه، چطوری خیلی مانور نمیده، پوزی نمیده. میگه که چطوری آدم فقیر اینجوریه؟ تو اینجور باش بدون اینکه فقیر باشی. چون ما کلید بحثمون رو میخوایم پیدا کنیم که چه تواضع چطوریش خوبه است. ظاهرا اینجا یه نکته خوبی خوابیده است که آدمی که خوب نداره دیگه، وقت نداره، بنابراین خودشا نمایش نمیده، تو هر چیزی، هم در ادعا هم در زندگی. میفرماد اینجوری خودت بیار پایین، بدون اینکه بدون اینکه فقیر باشی. پس شاید بخواد بفرماد که مثل فقرا خودت بیار پای. یعنی شما پیش خودتون میخواین روشن کنین که آقا چطوری خودم رو بیارم پای. میفرماد بدون اینکه فقیر باشی خودت بیار پای. شاید بخواد بگه که مثل فقرا خودت بیار پای بدون اینکه فقیر باشی. یعنی الان کلید برای ما پیدا شد که آقا فقیر اونایی که نمیتونن خودشونو نمایش بدن، مالشونو، نمیدونم توانشونو، بدنشونو، چیکار میکنن؟ همطور بکن. بلکه انشاءالله اون در رحمت و هدایت خدا به قلب ما باز بشه و شما در زندگی بزرگان ببینید وقتی شخصی است هرم ابن حیان است، از زهاد مشهور صدر اسلامه، میگه اومدم در مال بصره است، مشهور است، مرد خیلی بزرگیه تو بصره. میگه شنیدم پیامبر فرموده بودن اویس قرنی به اندازه مردم ربیعه و مضر شفاعت میکنه. یعنی دو تا شهر از دو قبیله بزرگ. میگه من گفتم برم بالاخره دست به دامن این اویس قرنی بزنم، فهمیدم در کوفه است. داستان مفصل است که میگه بالاخره خیلی صدمه خوردم پیداش نمیکردم. اویس قرنی صحابه پیامبر اینقدر پنهان زندگی میکنه که توی شهری مثل کوفه که خیلی هم بزرگ نیست نمیشه پیداش کرد. میگه دیگه مایوس شدم، داشتم میمدم از کوفه بیرون، کنار فرات یکی را دیدم، با شواهدی که سراغ داشتم فهمیدم همین است اویس. میگه رفتم و سلام کردم، دم بدون اینکه خودم رو معرفی کنم جواب داد که ای پسر حی ابن هرم ابن حیان است، هرم پسر حیان، ای پسر حیان سلام علیکم. علیکم صحبتمون شروع شد، نکات خوبی دارید اینجاش عرض منه. میگه که بالاخره ازش نصیحت خواستم، حالا بعد از نا همینه، میگه یکی از نصیحتاش اینست که ای هرم حی ابن هرم یا هرم ابن حیان، تو یه جوری زندگی کن که نشناسندت، تو یه جوری زندگی کن تا نشناسند، وگرنه حرفش نه، وگرنه مردم میبرند اوقات ما را برا خودشون. خب بعد ما آخر عمر چی داریم؟ هیچ. داستان مفصل است، مصاحبه بین این دوتا مفصل تو کتاب هست. بعد میگه که خب حالا بیا با هم قدم بزنیم پس لاغل یکن. میگه نه من وقتش ندارم، تو برو برای خودت، من میخوام با خودم باشم. میگه که قیامت نزدیک است و منم هیچ کاری نکردم و اگه من بخوام با تو قدم بزنم وقتم میره، اون وقت به خودم نپرداختم قیامتم میاد. میخوام عرض کنم این خب. بعد میگه که چرا از مردم قریب، مردم تو رو اصلا نمیشن. صحابی پیامبر میگه من در کنار مردم، مردم اهل دنیا منظورش است که اندوهگین میشن، غم میگیردم چون حس میکنم دارم میبازم خودم. خود اویس قرنی نصیحتش به این آقا این است که از مردم جدا نشو. حالا این دوتا رو باید در قبل بحث شده است، یه وقت اسم میگون در جماعت مردم شرکت نکنیم، یعنی اون وقتی که همه دارن میرن جنگ، خب ما بریم جنگ، در واقع ما با مردم نیستیم، با مردم داریم میریم جنگ. اما یه وقت اسم میشینیم با هم گپ میزنیم، عمر همو داریم میسوزونیم. یه وقت به جماعت مردم نزدیک میشیم در نماز، پس همه مون میریم نماز. اینا که لازمه، اگه مردم منزوی کنن خودشون را که شیطان بیشتر سراغشون میاد. این هست که این فرمایش، حالا با اینکه خیلی وقتمون رو میگیره بحثم میمونه، اما من دلم میخواد روش فکر کنیم که پس نمیترسیم حالا از این که یکی بگه آقا تو مثل گدایی ها انگار داری هر رفتار میکنی. میگه گدایی نه، بخل بده است، اما یه جوری رفتار کنیم که فقیرانه در چشم مردم بریم، این ظاهرا طور نیست. گدایی به معنای بخل بده، ذلت به معنای بی آبرویی بده است، تواضع به معنای اینکه در چشم مردم خیلی نمایش ندیم، این خوبه. حالا هنوز بحث مونده است و از این حرف هست، نمیتونیم بیش از این بحث کنیم. میفرماد برا خدا تواضع کن. من یه مورد خیلی خوبی یادم از پیش اومد، عزیزی شدیداً بهش ظلم شده بود، واقعا بهش ظلم شده، منم قبول داشتم بهش ظلم شده، ولی به منفع انقلاب و اسلام بود در منطقه کاشان یه همچین واقعی که این برد پیش فلانی. اومد با من صحبت، گفتم نه برو، برو پیشش، برو سراغه ایشونو، بالاخره به ارتباط قطع نکن. گفت چرا؟ گفتم به خاطر انقلاب، چون مربوط به خانواده شهدا، گفتم برای خانواده شهدا برو. آخه این همه، گفتم برای خودت نرو، اما برای خانواده شهدا برو، برو قشنگ، برو در خونهشون در بزن و برو تو. و به حمدالله این کارشون کرد، اصلا تمام ورق مسئله برگشت، یه مشکلاتی تو در تو به وجود اومده بود، اصلا نمیشه. این تواضع لله را میخوام معنی کنم. یه وقتی زدن خب برای خدا باید بکنه. داریم در شرح حال احوالات بزرگان واقعا اینجوری. یکی از اینکه که خیلی تواضع لله را برا ما ایجاد میکنه، توسل به معصومین است. خیلی ربط عجیبی داره. یعنی شما گاهی بکشید خودتون رو نمیتونید تواضع کنید. نمیشه آخه اینقدر. آخه تواضع یعنی یه کار خیلی سخت، دست به دامن معصومین بزنید. میتونید بکنید، میشید. و چه چیزهای جلو راه آدم برداشته میشه، چه راه زلال و پاکی باز میشه. تقریبا میشه گفت انسان در تواضع لله به همه حوائجش میرسید. برای خدا تواضع بتونید بکنید، شیطون اینجا هی خودمونه به رخ خودمون میکشه که آخه به تو اینا گفتن، به تو این ظلم کردن، اینا پشت سر تو بود. خب هی خودمونه به رخ خودمون که خب نمیشه. بعد میام میگم نه خب برای خدا دوست داره که ما این باید کنیم. درست عکسش، یعنی فنای خود بقای حق. میبینین میشه. یعنی چیزی که شاید شما فکر کرد اصلا شما مرد این کار نیستین که یه روزی برید مثلا یه همچی سلام علیکی بکنید و خودتونو کوچیک کنین، وقتی پای خدا پیش میاد میکنید. حالا جمله رو دوباره خیلی شما نگاه نکنید، زود از موضوع رد شید، نگاه عمیق بکنید. هر کی به هر جایی رسید، از اینجا که رسید که گفت که من دست و پای تلوارم میبوسم، مراجعه که هیچ. یادتون باشه ظلمی که اون آقای شریعت مداری مرجع کرد به انقلاب و امام، شا نکرد. من در جریانم، از قبل از انقلاب شما بخونید، این جلد دوم تحلیل از نهضت امام را، یا همون کتاب شریعت مداری در دادگاه تاریخ را. قبل از انقلاب ایشون ظلمایی کرد به امام، نابود میخواست بکند این نهضت، داستانش مفصل. بعد امام بعد از انقلاب وقتی در قدرتن، در هیبتن، میتونن بگن آقا اصلا دور خونه شهدا محاصره کن، کس نرده بیاد. بلند شدن رفتن خونه شون. شریعت مداری این از بین برد، یعنی اون تواضع ناب امام بود که این تیغ بزرگی که تو چشم انقلاب داشت فرو میرفت و نجات خودتون هم تو خونه هاتون، تو محلات، حتی آدم گاهی با عیالش دعواشه است. خب اگه این تواضع نکنه تا هشت همینطور این دعوا هست، کینه، رقابت، دوگانگی. خب پس بالاخره باید تواضع کرد. جمله رو یه بار دیگه بخونیم. یا عوازر توبا لمن تواضع لله، خوشا به حالی که برا خدا تواضع کنه انشاءالله به لطف الهی، فی غیر منقصت، بدون اینکه نقصی داشته باشه. میگن چی به آدم؟ میگن مگه آقا چیزی بهش فروخته؟ مگه نقطه ضعفی داری که کوتاه میای؟ نه آقا نقطه ضعف ندارم، برا خدا کوتاه میام. منقصتن رو منقصتن رو شاید همین معنیه بکنیم، که مثل یه کسی که نقطه ضعف دارد به یارو مثلا بده کار سا، نه نه بده کاری، نه نمیدونم آبرومون در دست اینه، هیچ کدوم اینا نیست، ولی برا خدا به تواضع کن، هنر میخواد، خدا کمک میکن. بعد میفرمان و انفق مالا جمعه فی غیر معصیت، خوشا به حال کسی که مالشو که جمع کرده است در روش و مشی صحیح دینی حلالم جمع کرده است، ببخشید، انفق، انفاق کنه. میفرماد خوشا به حال اون کسی که این کارو بکنه، یعنی توبا له، یعنی خیلی خلاصه بعضش خوب میشه، معانی عالیه به قلبش میفته. تو بال من انفق مالا جمعه فی غیر معصیت و رحم اهل الذل والمسکن، خوشا به حال کسی که برای افراد فقیر و افراد درمونده، حالا به هر معناش، صرف اقتصادیش هم نیست که، روح رحم پیشش هست، دلش رحم است برای کسایی که موندن تو زندگیشون به هر شکلی. میگه خوشا به حالی که کسی که دل رحم دارد برای خود، برای نسبت به فقرا. این حالا شاید زود رد بشیم، گاهی ما متوجه نیستیم آدم درمونده چند جور درمونده. اون که خونه مثلا یه بچه یتیمی که حالا نون نداره بخوره، خب این معلومه هر قسی القلبی هم حاضر است مثلا پول غذا امروز اینه بده این، اما حالا اگه یکی هروئینی شده از مونده، این هم مسکن است، این هم در مشکلات روح ترحم. خدمت آیت الله حسن حسنزاده آملی حفظ الله تعالی بودیم، شبی بود که روز قبلش حمید اشرف رو کشته بودن. حمید اشرف مسئول شاخه نظامی منافقین بود توی ایران، خیلی همه خوشحال بودن که ایشون رو کشتن. دیدیم که بحث اصلا ایشون اینجور با کردن که دیشب من حدود 2 ساعت گریه کردم که این جوان رو کشتم. بعد خودشون بودن گفتن پسرم اومد گفت مگه بابا آدم خوبی بود که کشتنش؟ گفت نه بابا. گفته بودن نه بابا. گفت بعد چرا خوشحال نیستین؟ گفتم برای اینکه آخه بالاخره چرا این بد شد که بکشندش، نه اینکه چرا بعدی را کشتن، چرا بد شد که بکشندش. خیلی یه سه عجیبیم. باز در دعای اویس قرنه هست که خدایا من عذر میخوام از تو به خاطر شکمهای گرسنه و بدنهای برهنه. خدایا میدانی که جز اون چه پوشیدم و اون چه در شکمم از هیچی ندارم، خدایا از تو عذر میخوام به خاطر شکمای گرسنه. من قسمه که من یهو کوتاه اومدم، من میتونستم یه کاری بکنم و نکردم، و بدنهای برهنه. و بعدم میگه خدایا میدونی که من جز لباس که پوشیدم و غذایی که خوردم هیچ دیگه ندارم، یه غذا دیگه هم ندارم که به یکی بدم. این روحی آقا کار ازش میاد. در 15 خرداد میدونین که خب تعداد زیادی را کشتن، نگذاشتن امام بفهمن، چون امام ها شب 15 خرداد گرفتن بردن، اصلا برای همین 15 خرداد به وجود اومد که امام ها گرفتن، نذاشتن تو زندان، هم نذاشتن امام بفهمن. گذشت تا بعد از 40 روز که امام آزاد کردن بردن در دعا داوودیه، تو خونه یکی از آقایون برده بودن، که یعنی هم در واقع امام را آزاد کردن هم آزاد نکردن. داستان مفصله. امام وقتی که این مردم میمدن، خب یه دستش از بین رفته بود، یک که علیل شده بود، تیر خورده بود، امام اونجا متوجه شد ای بابا چه ظلمی به اینا کردن. شخصی است به نام حاج اکبر معرفت، یه پاش دیگه قطع شده، به کل یه پاس، اینقدر تلاش میکنه که نگذره امام بفهمن که این پاش در راهی نهضت قطع شده. امام ناراحت شدن که نمیذارن این مورد بفهم، ولی بالاخره امام وقتی میفهمن میگن امام یه مرتبه دستمال در آوردن، زار زار گریه کردن که خدای من حالا چیکار کنم، این همه محبت مردم رو چیکار کنم. همین امامی که کوتاه نمیاد، حاضر است این همه جوان برن در جبهه و حتی شهید بشن برای اسلام، چون اسلام اینقدر مهم است، ولی من یقین دارم اینقدر که امام برای تک تک این بچه شهدا دلشون رحم است، خود پدر و مادرشون رحم نیست. من عرض میکنم یقین دارم روی این قضیه، چون اصلا میدان معرفت الهی ترحم الهی میاره. یا باید قبول کنیم که امام یک معرفت روحانی و الهی نداشته است، یا آدم سیاسی اجتماعی صرف بوده. اگه امام قلبش قلب ایمانی است، رحمش هم رحم ایمانی است. یه همچه عجیب. حالا ببینید اسلام چقدر مهم است که حتی امام با این همه رحمانیت و رحم میپذیره که این همه بچه‌ها برای این اسلام شهید بشن. اینه میخوام عرض کنم، و رحم اهل الذل و المسکین. برای همین یه بار یه نکته خوبی پیش اومد، بد نبود. یه خانمی، یه پیرزنی، یه بچه داشت، یه بچه دردونه خوبی هم داشت. ایشون بچه مال کاشون بود، بچهش طبق نقل و انتقالات میافتاد سمیرون. ایشون دو شب اومده بود پشت در اتاق ما، دو شب و روز اونجا بود که ول نمیکرد، جایی نداشتن بره، که آقا این بچه ما باید برگه کاش. ما هم تو اتاق جلسه داشتیم، این اتفاقا یکی از نماینده اومد گفت آقا این خواهد زمان بسه دو شب است اینجاست دو رو، گفتیم بالاخره جلسه برای همین نقل و انتقالاته. بعد حرف خوب زد، گفت باید به همه خانم بگم برخاطر خودت راد نمیدیم تو این اتاق، برخاطر چون خب همین بحث بگم اگه هیچ وقت نمیشد از بچه کاش، چون هیچ وقت کاشون معلم نمیخواست الا اینکه اینا یه حقوقش بدین برید اونجا بشینه خیابونه را نگاه کن، این هم که وقت خلاف شرع است. منظور عرضم اینه که گاهی جنگ و جبهه و مبارزه و مردم را به فشارهای انقلاب کشوندن بیشتر رحم به مردم کردنه تا اینکه مردم رو تو زرورق بپیچیم بذاریم نابود شن. اروپایی‌ها در واقع مسئولاشون دارن مردمشون رو نابود میکنن، رحم واقعا رحم بهشون نمیکنن، چون رحم نمیکنند در یه رفاه بیمزده خنک فقط میخوان مردم رو گرفتار کنن. نه عرض عریضی داره، ما در نگاه دینی ما معتقدیم پر محبت ترین حقیقت حضرت حق است، ارحم الراحمین است. میگن ماهی که مهمونمون باید هیچ نخوری، یعنی مهمانی خدا، خدای ارحم الراحمین گاهی با یه سختی توأم است. اینا رو ما با عقل دینی باید ارزیابی کنه. اونده این که من وقت دونم میگیرم، این که این فرهنگ رحم و ترحم باید تو قلبم باشه، دلمون بسوزه برای مردم. حالا این که دلمون میسوزه چطوری برخورد کنیم، اونا باید بر اساس شریعت برخورد کنیم که بهترین نوع برخورده. بعد این نکات خیلی خوبی داره، و خالت اهل الفقه و الحکمه، همینا مجبوریم دیگه بحث کنیم، بقیهش رو نمی‌رسیم، ولی حالا اینا دقت کنیم. میگه خوشا به حال کسی که با اهل فقه و حکمت مخلوط است، خالتا رفت و آمد داره. ببینید یکی از نکات مهمی است که حضرت دست گذاشتن روش، که اگر کسی خواست سیرش سیر حقیقی بشه، عمرش باطل نشه، صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست، با باید با اهل تفقه، فقه یعنی کسی که تعمق تو دین داره، سطحی نگری. شما خودتون بشینید فکر کنید چقدر آدم سراغ داری که خیلی دلشون میخواسته کار کنن ولی چون عمیق نبودن نتیجه نگرفتن. دیشب بود عرض کردم راجبه یه عزیزی، گفتم شجاعتش بیشتر از حکمتش بود و همینم اون نتایج که میخواست بگیره نگیره. برعکس امام که حکمتشون و شجاعتشون هر دو کنار هم بود. خیلی امام هم یه آدم بسیار شجاعی بود، هم یه آدم بسیار حکیم. ببینین هنوز ما داریم از امام میخوریم، حالا ما از امام میخوریم. امام سفره‌ای که گستردن سفره‌ای بسیار پابرکتی بود، بسیار پابرکتی. بی خود میگن، یعنی والله العلی العظیم عرض کنم، حالا این امام رفتنی نیست، فرهنگ امام نمیره. یه دی بدبخت یه امیدای واهی دارن که مثلا دو تا حرف بی خود بنویسند و اینا، بعدم فکر میکنند که خب حالا این دو تا حرف که زدن حالا مثلا مردم ایران روحیشون هم میبازند و بعد حالا انقلاب هم دن دست اینا و میگن آقا ببخشین اصلا بد کاری کردیم انقلاب چه. اینا از اول خودتونم بیدار نگردن، هیچی نشده. درسته که ما باید بیدار باشیم ولی بی خودی خودمون رو نبازیم. من یه تذکری بدم بعد حرفا تمامش کنیم. میگن یارو آقای ازغدی تو این فرمایششون میفرمود که دیدن که طرف لباس سیاه پوشیده است توی وسداه عزاداری واسطاده است تو صفحه عزاداره. گفتن آقا چی شده سینا؟ گفت چی پدرمون فوت کرده. گفت خب بعد چرا لباست خاکی و پاره است؟ گفت چی مرحوم وقتی میخواستیم خاکش کنیم خیلی مقاومت میکرد، بالاخره خاکش کردیم. حالا حالا یه وقت یواشه ایشو قشنگ نتیجه میخواست بگه، میگم یواشه ما فکر اصلا به ما میخوام میگن آقا این انقلاب رو خاک کنین دیگه، مرد تموم شد. آبی اند اصلا بگن دیگه مرد، دیگه بشین تو جلسه عزاش. اصلا این چیزا نیست. مگه این اصلا 100,000 تا امثال اینا که میخوان بگن این انقلاب مرد میمیرن و این انقلاب گردم به ابروش نمیشینید، من به شما قسم جلاله خوردم مطمئن باشید، ولی بالاخره حفظش لازمه برای اینکه ما نجات پیدا میکنیم. اون بیچاره هم آدم های پوسیده ورشکسته، یعنی که شما یادتون رفته بالا ذهن دونه، نمیخوام چیزه بازرگانه چه امیدایی داشتن الان اصلا تموم شدن، خیلی گنده تر از این هم یه انقلاب محمدی صلوات الله. حالا چرا این انقلاب حالا منه؟ من این گوشه چندی به من دادن که راجع به انقلاب حرف بزنم؟ من یه سیم حاضرم عمرم هم بدم برای انقلاب. شما هم همینطور، هر گوشه ای توی مملکت، تو دنیا، توی مصر، توی لبنان، توی سودان، میدونین دیگه همی دارن از این انقلاب، برای این که حکیمان است، برای این که با عمق میسازید. اگه با سطح میساخ میرن. شما انقلاب سفید شهارا اهل که سنشون مثل من همچی تو بوق و کرنا کردن، واقعا هم یه دی راست راست فکر کردن یه خبری شده. آخه بازار پر کالا بود، حقوقا زیاد شد، به خود ما معلم ها 700 تومن اون روز اضافه کردن، 700 تومن. ما با 250 تومن در ما استخدام شدیم، بعد از 4 سال 700 تومن اضافه کردن. این چقدر وضعمون خوب شد؟ خب ارتشی ها که دیگه قوقا اضافه کردن دو اینا الدق نسبی دارم از گفت حالا رو خب ما معلم هم حالا رو بخند مقایسه کنیم که اون خبران نیست. ولی خب چی شد؟ همه دیگه گفتن نه خوبه سه. واقعا مردم متوسط ضعیف پذیرفته بودن که شاه اومده نجاتشون بده و دروازه های تمدن همین است که شاه میگه با اینا. ولی کو اینقدر شاه پول به روزنامه های خارجی میداد که به نفعش تبلیغ کنه. جشنای شاهنشاهی را یادتونه؟ یعنی یاد یک کاری کردن انگار مردم بپذیرند که دیگه حق همین است که سر کار است. ولی کو تموم شد. اما انقلاب شما تموم نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصل اسلام تموم نمیشه. چرا؟ برای اینکه این انقلاب و اسلام روحش روح تفقه و حکمت. من تأکید میکنم جلسه دیگه بیشتر بحث میکنم. اگه میخواین عمرتون باطل نشه، حالا مثلا بشینید یه قضای سطحیش اینا چه نتیجه داره؟ یه کارا سطحی، البته برای بچه ها، برای اینکه را بیان. خب یه شکلاتشو بدیم طور نیست،
یعنی بعد که اومدن چی؟ بازم شکلات؟ دیگه چی؟ فقط گاهی وقت دیگه طرف ازم فکر کنه فقط به شکلات بده، این بده. تو اسلام ممکن است بگن چون که با کودک سرا کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. اما بپاید خودتون بقیه را به یه کارای سطحی گرفتار نکنید. حضرت می فهمد خوشا به حال کسایی که با اهل حکمت و فقه، فقه به همه معناش، حالا بعدن عرض میکنم مفصل. اصل معنی لغت فقه یعنی عمیق فکر کردن در دین. اصل اصلش خوب یعنی فقط عمیق فکر کردن. به قول صاحب مفردات میگه تعقل صریح، تعقل صریح و لطیف و پر سرعت و پر جریان رو بهش میگن تفقه. اما اینجا حضرت میفهمن خوشا به حال کسایی که خالت اهل الفقه و الحکمه، خوشا به حال اونایی که با اهل فقه و حکمت عبور و مرور و زندگیشون رو میسرن. اولین نتیجهش اینه که آقا آدم های سطحی نمیشن. آدم سطحی 100 سال زندگی میکنه هیچی نداره. حالا یه امتحانی بکنید ببینید آدمایی که هیچ وقت حاضر نشن تعمق کنن، اگه یه جلسه یخت سخت بوده یا چرت میزده یا میرفته. واقعا مردم دارن به اینجا میفتن. این کتاب خوبه آقای نیل پستمن، خیلی کتاب خوبیه.